ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله به یک پست بازرسی در یمن را بر عهده گرفت. جاناتان پولارد، جاسوس اسرائیل که در آمریکا زندانی بود، پس از 30 سال از زندان آزاد شد. 170 نفر در هتلی در پایتخت مالی به گروگان گرفته شدند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله روز جمعه در یمن را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز جمعه حدود 30 مهاجم نقابدار با انفجار انتحاری خودرو به یک پست بازرسی در شهر تاریخی شبام واقع در استان هزرموت حمله کردند. خبرگزاری رویترز از کشته شدن 15 سرباز یمنی و 10 مهاجم در این حمله خبر داده است، در حالی که مقامات یمنی گروه القاعده شبه جزیره عربستان را مظنون به انجام این عملیات می‌دانستند. شاخه یمنی داعش با انتشار اطلاعیه‌های روی سایت‌های خود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و از 50 کشته در میان نیروهای یمنی و 1 کشته در صفوف خود خبر داده که راننده خودروی انتحاری بوده است. جاناتان پولارد 61 ساله که به جرم جاسوسی برای اسرائیل در آمریکا زندانی بود، در 30 سالگرد بازداشتش از زندان آزاد و به مدت 5 سال محکوم به بازداشت خانگی در نیویورک شد. جاناتان پولارد در سمت تحلیلگر اطلاعاتی در نیروی دریایی آمریکا تا زمان بازداشتش در 21 نوامبر 1985 حجم انبوهی از اطلاعات فوق محرمانه آمریکا را در اختیار اسرائیل گذاشته بود. او در سال 1987 به حبس ابد محکوم شد و با وجود پیگیری‌های دائمی اسرائیل تا به حال هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا با آزادی او موافقت نکرده بود. برخی تحلیلگران معتقدند که آزادی جاناتان پولارد برای جلب موافقت اسرائیل با توافق هسته‌ای ایران صورت گرفته است. باراک اوباما درخواست اسرائیل را برای انتقال پولارد به این کشور نپذیرفت. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از فرمانده ارتش مالی گزارش داد که روز جمعه حدود 10 مرد مسلح وارد هتل رادیسون بلو در باماکو پایتخت مالی شدند و با فریادهای الله اکبر شروع به تیراندازی کرده و 140 مسافر و 30 تن از کارکنان هتل را به گروگان گرفتند. برخی گزارش‌ها که از کشته شدن 3 نفر در این عملیات است. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل با حمله شدید به کانادا به خاطر ارائه قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به این سازمان گفت که به تصویر کشیدن جامعه ایران به عنوان جامعه‌ای بسته و تک صدایی کاملا اشتباه است. گزارش شاهین بشیری به همین موضوع پرداخته است.
ایران قطعنامه کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد را ضد ایرانی و بر پایه گمانه‌زنی‌های بی‌پایه دانست و آن را تحریف گزینشی واقعیت‌ها توصیف کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، غلام حسین دهقانی معاون سفیر ایران در سازمان ملل، هنگام طرح قطعنامه پیشنهادی کانادا پیرامون وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: ارائه قطعنامه حقوق بشر ضد ایران از سوی کانادا با اهداف سیاسی و در ادامه حمایت از به گفته او صهیونیست هاست. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنج شنبه 28 آبان ماه با تصویب قطعنامه‌ای نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز کرده است. این قطعنامه همچنین از سرکوب فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و مخالفان و افزایش تصاعدی شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده است. به گزارش رویترز، 76 کشور به این قطعنامه رأی مثبت و 68 کشور نیز رأی ممتنع دادند و در مقابل 35 کشور به آن رأی منفی دادند. غلام حسین دهقانی معاون سفیر ایران در سازمان ملل اما به جای پاسخگویی به این موارد، عملکرد کانادا در زمان حمله اسرائیل به غزه را شاهدی بر این مدعا دانست که کانادا به گفته ای وی نه تنها نگران وضعیت حقوق بشر نیست، بلکه در ادعای خود مبنی بر دفاع از حقوق انسان‌ها نیز صادق نیست. اما چرا نماینده ایران به جای ارائه توضیح نسبت به مسئله طرح شده در زمینه نقض حقوق بشر کاملا از این موضوع عبور شده و به مسئله اسرائیل و غزه پرداخته، به گونه ای که گویی موضوع قطعنامه کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل نه مسئله ایران بلکه مسئله اسرائیل است. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
این نوع پاسخگویی جمهوری اسلامی امر تازه‌ای نیست. بیش از 30 سالی که هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو، در نیویورک، هر زمانی که قطعنامه ای راجع به وضع حقوق بشر در ایران صادر میشه، به یک صورتی از پاسخگویی در موضوع قطعنامه فرار میکنن و میپردازن به مسائل جنبی. در اظهارات نماینده جمهوری اسلامی من دیدم، میگویند که الان که ما در ارتباط با پرونده انرژی اتمی به توافق رسیدیم، چرا یه همچین قطعنامه میدن؟ این همون موضوعی است که ما پیش از این توافق و پس از این توافق به جامعه بین‌المللی گفتیم که نکند حصول این توافق باعث بشه که شما وضعیت حقوق بشر در ایران فراموش بکنید. و خب می‌بینید که منویات جمهوری اسلامی همیشه این بوده. بارها این رهبر جمهوری اسلامی هم به این موضوع اشاره کرده. اگر در موضوع انرژی اتمی با جامعه بین‌المللی به توافق می‌رسند، ولی این نباید باعث بشه که اونها در امور داخلی ما، یعنی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران دخالت کنند.
قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواسته است به محدودیت‌های گسترده و جدی در قانون و در عمل برای آزادی بیان، ابراز عقیده و حق برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز شهروندان پایان دهد. پیش از این در گزارش‌های متوالی احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، نیز به همه مسائلی که در قطعنامه جدید این سازمان آمده اشاره شده بود، ولی ایران همیشه علیه آن گزارش‌ها موضع گرفته و تا کنون حتی به احمد شهید اجازه ورود به ایران را نداده است. اما با توجه به اینکه قطعنامه‌های غیر الزام‌آور هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارند، پس چه فایده‌ای در صدور آنها هست؟ محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، پایتخت نروژ، در پاسخ این سوال می‌گوید:
این غیر الزام بودن این قطعنامه ها نشون دهنده اینه که در داخل جمهوری اسلامی، علارغم این که جمهوری اسلامی ادعا میکنه بر اساس اون مسائل ورود حقوق بشر اسلامی و سایر موارد داره روابطی رو با مردمش برقرار میکنه که متناسب با اون رفتارهای خودش است، اما چهره جمهوری اسلامی رو در واقع نزد جهانیان واضح‌تر میکنه. نشون دهنده چهره واقعی کشور نزد جهانیان و مردم کشورهای مختلف شاهد این هستن که علارغم اون شعارها و اون تبلیغاتی که انجام میده جمهوری اسلامی، مردم داخل ایران زیر فشار شدید نقض حقوق بشر هستن.
پیشتر بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز در گزارشی به 70 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را به نقض حقوق بشر در ابعاد گسترده متهم کرده بود.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می باشه.
این همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر
لنگر. البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مجازی دیدم.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار باتون میکنم.
و اما برنامه ملاقات، برنامه هفتگی رادیو فرداست در باره زندانیان سیاسی در ایران که همکارم آرش حسنیان رو تهیه و اجرا کرده، بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال 88 و وقایع پس از آن که با اعتراضات خیابانی معترضان همراه بود، ویدیوهایی از شعرخوانی شاعری با تخلص آقای هالو دست به دست می شد که در آن شاعر اشعاری با محتوای طنز انتقادی و سیاسی می خواند. شعرها و دستنوشته های آقای هالو آنقدر طرفدار داشت که به سرعت آقای هالو یا محمد رضا عالی پیام زبانزد خاص و عام شد. اما محمد رضا عالی پیام تا پیش از این نیز در فضای هنری ایران نامی شناخته شده بود. او فیلمنامه نویس، کارگردان سینما، طراح صحنه و بازیگری بود که سالها فعالیت هنری را در کارنامه کاری خود ثبت کرده بود. اما اعمال محدودیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای این بازیگر، سینماگر و کارگردان سینما سبب شد تا او به فعالیت‌های ادبی روی آورد. محمد رضا عالی پیام پس از انتشار ویدیوها و اشعار طنز خود که در ماه‌ها و سال‌های پس از اعتراضات سال 88 همه‌گیر شده بودند، در 28 مرداد سال 91 توسط پلیس امنیت بازداشت شد و به بندهای امنیتی زندان اوین انتقال یافت. دادیار شعبه سوم دادسرای مقدس اوین به او اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی را تفهیم کرد و پس از بازجویی و تفهیم اتهام شاعر طنزپرداز، او به بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی بود منتقل شد. آقای عالی پیام حدود یک ماه را در زندان اوین گذراند تا اینکه در میانه های شهریور ماه سال 91 با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی تا تعیین تکلیف پرونده اتهاماتی خود توانست طعم آزادی موقت را بچشد. اما حتی تجربه بازداشت و زندان نتوانست محمد رضا عالی پیام را در دوره آزادی موقت به سکوت وادارد و او همچنان اشعاری با رویکرد طنز انتقادی و سیاسی می سرود. در فروردین ماه سال 94 محمد رضا عالی پیام با انتشار خبری در صفحه فیسبوک شخصیش خبر داد که از شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی با او تماس گرفتند و به او خبر دادند که حکم 1 سال و 3 ماه زندان او قطعی شده و قابل اجراست. او در این متن فیسبوکی اتهامات خود را فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی با سرودن اشعار طنز در بین مردم و ارسال آن از طریق پیامک و اینترنت به افراد دیگر، توهین به مقدسات، قرآن، امام زمان و توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و همچنین توهین به رئیس جمهوری و مسئولین نظام وقت عنوان کرده بود. محمد رضا علی پیام پیش از معرفی خود به زندان اوین برای اجرای حکمش با انتشار ویدیویی تحت عنوان اوین دربست تأکید کرد که به قاضی گفته است پیش از این به دلیل همین اشعار محاکمه و محکوم شده است و برای یک شعر نمیتوان یک نفر را دوبار محاکمه کرد. اما قاضی در برابر این اعتراض تنها به او گفته که پیش از این شاکی سپاه بود، این بار پلیس امنیت. محمد رضا علی پیام در پایان این ویدیو گفته اگر آنها به قانون خودشان احترام نمیگذارند، من به قانون احترام میگذارم و به زندان میروم. محمد رضا علی پیام، شاعر طنزپردازی که به نام آقای هالو شهرت دارد، پس از انتقال به اوین به بند 8 این زندان منتقل شده است که بر اساس گزارش‌های خبری از لحاظ امکانات رفاهی و فضای زندان از نامناسب‌ترین بندهای زندان اوین به شمار می‌رود.
ادامه‌ی خبرها. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز با تصویب قطعنامه مداخله ایران و حزب الله لبنان در سوریه را محکوم کرد و خواستار خروج نیروهای شبه نظامی خارجی از سوریه شد. این قطعنامه غیر الزام آور که به پیشنهاد عربستان سعودی و با حمایت قطر و کشورهای عربی ارائه شد، به طور تلویحی دخالت روسیه در سوریه را هم محکوم کرده است. این قطعنامه با 115 رأی موافق در برابر 15 رأی مخالف و 51 رأی ممتنع تصویب شد. کره جنوبی با پیشنهاد کره شمالی برای برگزاری مذاکراتی میان دو کشور موافقت کرده است. در رویدادی نادر قرار است این دو کشور پنجشنبه هفته آینده مذاکرات خود را در یک روستای نظامی مرزی آغاز کنند. قبلا رئیس جمهوری کره جنوبی گفته بود اگر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پیشرفت برنامه‌های هسته‌ای‌اش را متوقف کند، گفتگو میان دو کره میسر خواهد شد. و کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد عصر روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای نگرانی عمیق خود را از آنچه که نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خواند ابراز کرد. 17:15 به وقت تهران است. با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.